بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فرا رسیدن میلاد مسعود حضرت پیامبر عظیم الشأن اسلام و همچنین ولادت و سعادت امام صادق صلوات الله علیهما را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا و همه دوستداران اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. همچنین رسیدن دهه فجر، آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به برکت رهبری های امام فرزانه و همت مردم شریف و حقیقت خواه ایران با فداکاری صدها هزار انسانی بزرگ منش از وقتی که نهضت حضرت امام شروع شد تا پایان جنگی که بر ما تحمیل شد، یک پدیده عظیم تاریخی بود که نه ما در تاریخ کشور خودمون نظیرش رو سراغ داریم و نه تا حدی که اطلاعات ناقص بنده اجازه میده در جاهای دیگه هم نظیر این انقلاب را سراغ نداریم. ویژگی هایی داشت این انقلاب، از جمله این که همه مردم می فهمیدند از شروعش چندان امیدی به پیروزی نبود و همه سیاست مداران جهان هم چنین چیزی رو پیش بینی نمی کردند و حتی با اوج گرفتن انقلاب هم می گفتند حد اکثر یکی دو سالی دوام میاره و بعد شکست میخوره. غالبا هم با مقایسه با بعضی از تحولات و انقلاباتی بود که در کشورهای دیگه واقع شده بود و دوامی نیاورده بود. حالا به عنوان نمونه اشاره میکنه به یک پدیده‌ای که فکر میکنم سن هیچ کدوم عزیزان اقتضا بکنه که یادشون باشه. کشور مصر یک کشوری بود که به طور سلطنتی اداره می شود. اولین همسر محمد رضا هم دختر ملک فاروق پادشاه مصر بود که اون را طلاق داده بود. دو تا دیگه همسر با تناوب می گرفت. کشور سلطنتی بود. اولین بار با یک کودتای نظامی به رهبری نجیب پاشا در اونجا انقلابی شد و حکومت سلطنتی از بین رفت و تبدیل شد به جمهوری. و به هر حال بعد هم اختلافاتی در بین مردم و ارتش و اینا پیش اومد و نهایتا عبدالناصر کودتا کرد و با یک حرکت حساب شده و سنجیده و اینها مدتی قدرت عظیمی را در مصر به وجود آورد و این شخصیت مشهوری در دنیا شد به خاطر کارهای بزرگی که انجام داد. و این جریان ادامه داشت تا اینکه عبدالناصر اونقدر خودش متکی شد که با چند تا از کشورهای اسلامی هم پیمان شدن که با اسرائیل بجنگه، از جمله سوریه، اردن. این سه تا کشوری بودن که احاطه کرده بودن اسرائیل را، با هم همپیمان شدن که با اسرائیل بجنگن. برای این کار هم سلاح‌های زیادی از شوروی اون رزمان روز دریافت کرده بود و خودش را مجهز کرده بود برای اینکه فکر کردن اسرائیل نزدیک 5-6 روز بشه از با درمیاره. بالاخره این کار نشد و در ظرف 6 روز هر سه تا کشور عربی اسلامی در مقابل کشور کوچولوی اسرائیل شکست خورد. بعد از چندی گویا اینطور که نقل میکنند در دراسی دخ کرد و مرد. جانشینش انور سادات شد، اولین کسی که اسرائیل را به رسمیت شناخت. بعد اون را همونطور که میدونید خالد اسلام‌آبادی ترور کرد و مبارک شد جانشینش، بیش از 30 سال در مصر حکومت کرد. اون حکومتی که بر اساس یک حکومت عربی اسلامی و انقلابی در مصر واقع شده بود تبدیل شد به یک حکومتی که 100% تابع آمریکا، نوکر آمریکا و همپیمان اسرائیل. حتی این حکومت اسلامی اجازه نمیداد که مواد غذایی و دارویی به مردم غزه برسه. اینقدر عرق اسلامی و عرق عربی داشت، چون ارباب اجازه نمیداد. بالاخره هم رسید به اینجا که امروز شاهد تحولات در مصر هستی. خب کسانی که میشوند، حالا چه در داخل کشور تاش خارج، جوانایی که تازه به سن رشد میرسند و چه کسایی که در خارج هم، خب یه انقلاب در مصر واقع شد، یکی در ایران واقع شد، یکی در یک فلان کشور افریقایی واقع شد، در کنگو واقع شد مثلا. خب انقلابات میشه. السلام علیکم. حقیقت این است که این انقلاب با همه ایچ انقلاب های مشابهی که ما سراغ داریم بسیار متفاوت. دشمنان میخوان به ما وانمود کنند که اینم یکی از همون انقلابات هست، کما بیش به همون سرنوشت ها هم مبتلا خواهد شد. در این راه هم تلاش میکنند، از روز اول هم برای همین کار تحریزی و برنامه‌ریزی کردند که چنین بشه. همونطور که انقلاب مصر تبدیل شد به یک حکومت 100% طرفدار اسرائیل و آمریکا، مردم انقلاب کردند، کشته بودند، جنگ کردند، سختی ها کشیدند، عاقبت به نفع اونا تموم شد. فکر میکنند اینجا هم میشه این کار رو نکرد. حالا اونها چه قضاوت کنن و دنبال چی برن یه مطلب است. خود ما اصلا تلقیمون از انقلاب چیه؟ آیا اینم یک انقلاب آزادی خواهانه است؟ انقلاب ضد استعماری است؟ برای اینکه تحت حکومت استعماری در بیام آزاد بشیم؟ یا یک انقلاب اقتصادی است، مردم از گرسنگی و سختی زندگی سطوح اومدند علیه حکومت قیام کردند. ماهیتش چیه این انقلاب؟ چه فرقی به بایستای دیگه؟ بله همینطور که عرض کردم برای اینکه کسانی مردم را از انقلاب خودشون یا پشیمان کنند یا سست کنند یا دست کم نسل آینده دیگه اون اهداف را فراموش کنند، همیشه را مطرح میکنند. بله انقلاب هم عمری داره و تولدی داره و جوانی داره و پیری و مرگی. بعضی از جامعه شناسان اینجور یعنی انقلاب اول متولد میشه، یه دوران عرض کنند جوانی و نشاط رو داره، بعدم کم کم خستگی مندشون و آدم میمیره، تموم میشه، انقلاب دیگری جایگزینش میشه. و حتی اینو به عنوان یک قانونی برای تاریخ وانمود میکنن. اصلا تاریخ همینه، همینطور که هر انسانی اول متولد میشه، نوزادیست، بعد سن جوانی میرسه، بعد پیری، بعدم میمیره، انقلاب هم همینطوره، یه تولدی داره و یه دوران نشاط و موفقیتی و بعدم کم کم پیر میشه و بعدم میمیره، انقلاب دیگری جایگزینش میشه. از این حرف ها هم میزنه انما وقت. فکر میکنم اگر کسانی شایسته باشه که در این موضوعات با دقت فکر بکنن و اینجور سطحی نگر نباشن، بهترین کسان دانشجویان و قشر فرهیخته جامعه است. مردمی که گرفتار زندگیشون هستند و در حال سر کارهای زندگیشون اجازه نمیده که در این مسائل خیلی فکر کنن، غور کنن، تحقیق کنن، تحلیل کنن، خیلی ازشون انتظاری نیست. گویی که به حمد الله انقلاب اسلامی ایران از نوجوان ها تا پیرمردان 70-80 ساله را اهل سیاست و اهل تحلیل کرده. امروز بچه های ما چیزهایی میفهمیدن که میفهمن که جوان های سابق در سن 20 سالگی به بعد هم نمیفهمیده. بچه های کوچولو امروز سر نمیاره. اینها از برکت های انقلاب. مهران جای این داره بحث میشه که این انقلاب ریشه چیه، چه فرقی داره با انقلابای دیگه. واقعا اینقدر جا داره که ما براش دست و سر بشکنیم، برای حفظش تلاش کنیم، یا نه خب اینم یک پدیده ایست تر پیدا کرده، یه روزی هم از بین میره. من آخره من در این چند دقیقه هست با این حال ضعف و بیماریم و عذرخواهی از عزیزانی که وقتشون رو تلف میکنن، یه مقدمه میخوام ذکر بکنم. یه مقدمه بحث بنیادی ریشه‌ای است. البته قول نمیدم از عهده اثباتش درست بر بیام، نه فرصتی هست و نه حال بنده زیاد اقتضا میکنه، ولی فکر میکنم اینا که عزیزان دقت بفرمایند خیلی جا میتونه به دردشون بخوره در تحلیلهاش. اول خوبه ما فکر کنیم خودمون اصلا از روزی که خودمون رو شناختیم دنبال چی میگشتیم، چی کارهایی کردیم، چی تحولاتی درمون پیدا شد. فرمان یه فهم بنده از وقتی که یادم میاد، در سنین کودکی که یادم میاد، فکر غذا بودن، فکر بازی بودن. بعدها خود بزرگتر که شدیم فکر بودن بر بچه های دیگه برتری داشته باشن. احیانا تو مدرسه مثلا بازی که می کردیم یه گروهی تشکیل می دیم، یه تیمی، خیلی دلم می خواست سرتیم باشن، دیگران حرف منو گوش کنن، بچه‌های از این. کم کم یه خود سنمون که بیشتر شد و اهمیت تحصیل و درس و مسائل اجتماعی و اینا هم کم کم پی بردیم و فکر این که مثلا آدم وقت چه درسی بخونه موقعیت اجتماعیش بهتره، درآمدش بیشتره، بیشتر مورد احترام واقع میشه، به چیزای از این قبیل. خب از همون دوران کودکی هم در با همبازی همون گاهی اختلاف همون میشد. یه چیز را من میخواستم تصرف کنم، اون را میخواست، من میخواستم رئیس بشم، اون یک دیگه میخواست بشه. بالاخره تضاد پیش گاهی کتککاری و اینا هم پیش میامدی. فکر میکنم شبیه اینا برای همه شما کمابیش اتفاق افتاده باشه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که آدمیزاد وقتی متولد میشه یه خواسته های طبیعی داره که اینا بهش فشار میاره که برای خواسته ها تا تأمین کن، گرسنه یه غذا بیدار. بعد کمکه یه خواسته های روانی دیگه هم پیدا میکنه، برتری طلبی، تسلط بر دیگران، آقایی، ریاست. و بالاخره وقتی میبینه این تضاهمات واقعی میشه و اینا، وقتی سر عقل میاد و فکر اصلاح و اینا میفته، بالاخره متوجه میشه که اگه یه مقرراتی نباشه در میان انسان ها، پس انسان ها به هر جمعه میکشه. برای اینکه این تضاهمات پیش نیاد، هر کسی به یک حدی از خواسته هاش برسه، حد داشته باشه، مرزی مشخص باشه، تا اونجا برسه یک مقرراتی باید تعیین کنی. این همین است که میگن انسان مدنی به طبع است، یعنی طبعا طالب تمدن است. تمدن طالب این است که با هم طوری زندگی کنند که بتونن زندگی اجتماعی دوام پیدا کنی. این نباشه که یکی بخواه بر همه مسلط بشه تا جزورش میرسه. به تازه تا وقتی که شکست بخواه یک کسی قوی تری پیدا میشه. چون اون روح برتری طلبی که در آدمی ذات هست حد و مرز نداره. امروز بچه های مدرسه شون میخواد تابع خودش کنه، فردا بچه های محله شون ها، بعد بچه های شهر شون ها، بعد کشور شون ها، بعد دنیا را. تا میرسه به اونجایی که بگه انا ربکم الاعلا، میره به اون سمت. قرآن هم میفرمد ان فرعون علا فی الارض. فرعون برتری جویی که بعد یه استراتژی را برای خودش ترسیم کرد که جعل یست اهلا شیعن یستضعف طائفه منهم، مردم را گروه گروه کرد و منشون اختلاف ایجاد کرد تا بتونه بر اونده تسلط پیدا کنه. آدمی زن این اقتضای طبع حیوانیشه. بالاخره اغلای قوم به اینجا میرسن که باید مقرراتی باشه، قانونی باشه، هر کسی حد و مرزش را رعایت کنه، حق نداشته باشه به دیگران تجاوز کنه. این عقلیست که میاد زندگی انسان را سامان میده. اصلا فلسفه این که چگونه قانون در جامعه پیدا شد و چه کسانی به این فکر افتادن، این اقلیتی از حکما و فیلسوفان اینا به این فکر افتادن یه نظمی به جامعه بدن. در اینکه این نظم چگونه باشه، قانون چگونه به وجود بیاد که متصدیش بشه، کم کم فلسفه سیاست رو به وجود آورد. که اصلا قانون رو کی باید وضع کنه، چجون و بعد کی باید اجرا کنه، متصدیش باشه، حاکم باشه. که حالا همه شما کما بیش به این چیزا آشنا هستید. انواعی از مکاتب فلسفی به وجود آمد برای مسائل سیاسی، قانون از طرف چه کسانی وضع بشه. بعضی گفتن همه مردم باید مشارکت داشته باشن، در تعیین حاکم هم همه مردم باید دخالت کنند. اون دموکراسی اولی بود که در یونان بود. بزرگان و حکما و اینها میگفتن باید حکیمان حکومت کنند. افلاطون میگفت باید حکیمان حکومت کنند، بدونن چی مصلحت جامعه اقتضا میکنه. کسانی دیگری گفتن نخبگان باید حکومت کنن، حکومت اولیگارشی باید باشه. انواع و اقسام مکاتب بود در طول تاریخ اینها تجربه شده. تا امروز رسیده به یک دموکراسی مدرن که خود همه مردم که نمیتونن دخالت کنن، نمایندگانشون دخالت کنن، همین حکومت پارلمانی. این تحولاتی است که در جامعه به وجود میاد. همه اینها وقتی شما پیگیری کنید، انگیزه اصلی اون نیازهای طبیعی بوده که افراد داشتن، یا در مثل نیازهای روانی کاذب یا صادق، یا حقشون بوده یا یه نیازهای شیطانی و برتری طلبانه بوده. اینا باعث میشه این تحولات، جنگ ها و پیدایش سلسله های مختلف و سلاطین و حکومت ها که معمولا متن تاریخ ها را همین سلسله های سلاطین تشکیل میده. فلان سلسله اول بود، بعد این صفحه منقرض شد، سلسله دیگه. تاریخ ما تاریخ سلطان هاست، تاریخ پادشاه ها هست. این هم به خاطر همین بود هر کلی زور بیشتری داشته دلش باسته بر دیگران تسلط پیدا کنه. در میان همه این تحولات اجتماعی که ما سراغ داریم، خودمونم کم و بیش تجربه کردیم در بعد فردی، در بعد گروهی و اجتماعی، کسانی پیدا شدن که یه حرفای دیگه هم داشته، یه حرفایی که اصلا از ریشه با این تفکر و اندیشه اختلاف داشتیم. یه کسایی میگفتن اولا اینکه شما فقط دنبال ارضای غرایز حیوانیتون هستید، این کافی نیست، این چیز مشترکیست بین شما و حیوانات. حیوانات هم میخورن، میپوشند، میپوشند که چه ارز کنن، بالاخره مسکنی دارند، لانه آشیانی دارند، همسری اختیار میکنن، بچه دار میشند، خیلی وقتا بچه هاشون رو بزرگ میکنن. همین چیزهای مشترکی بین انسان و حیوانات هست. انسانیت شما به چیز دیگری است. شما یک درک خاصی دارید که میتونید راجع به گذشته و آینده بیندیشید، راجع به هستی خودتون، سر هستی، هدف از آفرینش، آینده دور و نزدیک خودتون. اینا همش تو غرایز حیوانی نیست، این مخصوص شما انسان هاست. و اصولا در وجود شما یک عنصر دیگری وجود داره که اون اساسی تر از این جسمی که شما میبینید و شخصیت شما به همونه. شما دارای یک روحی هستید که از این سنخا نیست، و با رفتن این جسم و پاش از هم پاشیده شدنش هم از بین نمیره، اون الالعبد باقی. از اینجور حرفا مطرح کردم برای مردم، اکثر مردم هم خندیدن، مسخره کردن، باشون مبارزه کردن، از شهر بیرونشون کردن، کشتنشون، زندانشون کردن. قرآن می‌فرماید که هیچ پیامبری نفرستادیم مگر اینکه مردم بهش استهزا کرده، مسخره شون کردن. بعدم گفتن یا شاعر یا دیوانه، شاعران و مجنون. ولی بالاخره اونا کارشون رو پیگیری کردن. یه موفقیت هایی هم در گوشه و کنار این سرزمین خاکی و در یک برهه هایی از تاریخ به وجود آورده. کما بیش میدونیم اون که همه در اقوام مختلف میشناسند و معروفه، حکومت سلیمان ابن داوود که داستانش هم در قرآن مکرر آمده که بر جن و انس و وحش و طیور حکومت داشت. این هم یک گروه خاصی بوده. چند بار شده نمیدونیم، ولی اونایی که خیلی نقش اساسی در این تحولات داشتن 5-6 نفر بودن. حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیغمبر اسلام. اینا خیلی تحولات بنیادی ایجاد کردند. پیغمبران اولوالعزم. بالاخره گذشتگان که گذشته، حالا تاریخ هم نمیخونیم، بلدم نیستیم خیلی، وقتی شما رو نگیریم، آخرینشون پیغمبری بود که مثل فردایی، مثل ابدام ربیع، مثل این هفته وحدت بین دوازدهم تا هفدهم ربیع اقوالی هست در این هفته متولد شد. یه تحول عجیبی در عالم ایجاد کرد که هنوز ماهایی که خودمون رو پیرو او میدونیم درست نشناختیم. ولی این تحول عظیم هم اونطوری که بنیان گذارش طراحی کرده بود و ساختارش رو به وجود آورد چندون دوامی نیافت. هنوز بدن ایشون دفن نشده بود که زاویه شروع شد. از اون طرحی که خود پیغمبر ریخته بود، البته خدا ریخته بود، پیغمبر ابلاغ کرد. هنوز بدن پیغمبر دفن نشده بود، زاویه شروع شد. و بالاخره طولی نکشید، کمتر از یک قرن از تاریخ پیدایش اسلام گذشته بود که دوباره هم حکومت سلاطین آمدن به نام اسلام خدمت کردن، سر کار آمدن. اول طایفه بنی امیه، سلاطین اموی، بعد سلاطین بنی عباس، بعد هم فرقه های دیگری در هر گوشه‌ای. فرقه اموی ها دو دسته شدن، یه دستشون رفتن در اسپانیا، اونجا حکومتی اسلامی در اسپانیا در اندلس تشکیل دادن که چند صد سال اون حکومت ادامه پیدا کرد در اروپا و منشأ یک تحول عظیمی اصلا در قاره اروپا شد. به هر حال اینا شد. یه نکته این که نکتهایی که تو اینا عرایزن باید روش توجه بشیم، اینکه یه دسته از تحولات اجتماعی هست که با یک آهنگ خاصی پدید آمده. دیگران همه تحولاتی که هست وقتی ریشش بررسی میکنی این از که کسانی میخوان با دیگران تسلط پیدا کنن یا حد اکثر از حقوقشون محروم شدن، میخوان حقوقشون میگن. حقوقشون یعنی همین منافع دنیویشون. اونایشون که نهضت‌هاشون، انقلاب‌هاشون، تحولاتشون معقول و عادلانه بوده، اونا برای احقاق حقشون بوده، یعنی از حقوقشون از چنگال دزدها در بیارن. اونایی که ناعادلانه بوده میخواستن حقوق دیگران رو سلب کنن و خودشون تسلط. این تحولات عالم از این مقوله است. شاید بشه گفت 90% تحولات اجتماعی انسان ها از این مقاله است. یک عده معدودی که تو تاریخ کمتر اسمشون هم آمده، ما از متون دینیمون از قرآن میگیم، اینا هم به ادعایی که ما از طرف خدا هستیم آمدیم، اومدیم اولا شما رو راهنمایی کنیم به اینکه شما با حیوانات فرق دارید، شما گل سر سبد آفرینش هستید، شما خلیفة اللهید، خیلی با گاو و گوسفند فرق دارید. اول خودتون رو بشناسید، ارزش خودتون رو درک کنید، ثانیاً تحولاتتون بر اساس این بینش باشد که ما دنبال چی باید بگردیم، چی ارزش داریم. اگه تو این تحولات رسید به کارهای نظامی و جنگ و کشتار و اینها، خودمون رو برای چی فدا کنیم؟ و میدونید در فرهنگ عمومی دنیا یکی از مقدسترین فداکاری ها فداکاری برای آب و خاکه، نیست؟ هر جای دنیا میخوان از یک سرباز فداکاری تعریف کنن، یعنی جانش رو فدای آب و خاکش کرد، فدای وطنش کرد. این مقدسترین ارزشی است که انسان ها میشناسه. اما اینها میگن یه چیز دیگه، شما میتونید جانتون رو فدای خدا و دین خدا خدا کجا؟ آب و خاک کجا؟ آب و خاک چیه در مقابل خدا؟ اینا میگن دین خود را ارزون نفروشید. خیلی شما قیمت دارید. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم. خدا مشتری شماست. خودتون رو به انسان‌های دیگه نفروشید، به زوردارا، به قلدارا نفروشید. خیلی شما قیمت دارید. این حرف نومیست، غیر از چیزاییست که مردم های دیگه در عالم میگن. بعدم میگن زندگی شما این زندگی 100 سال 200 سال نیست، زندگی شما بی نهایت. شما دوران جنینی 90 ساله ای را میگذرانید، مثل اینکه جنین دوران 9 ماهه ای را در شکم مادر میگذرانه، این هنوز متولد نشده در جایگاه اصلیش. این دوران در اینجا هم که متولد شد یک دوران جنینی دومی است. میگذرانید که خودتون را بسازید. در جنین طبیعت به امر خدا شما را پرورش میدهد، اما اینجا اختیار از شماست. در این 90 سال 100 سالی که در اختیار دارید، خودتون باید خودتون رو بسازید همجور دلتون. ولی این دوران جنینی است، این تموم میشه، بعد تازه زندگی شروع میشه. یا لیتنی قدمت لحیاتی. اون وقت میگید کاش برای زندگی فکری کرده بوده. اول خودتون رو اینجوری بشست. شما یه موجود محدودی نیستید، عمر بی نهایت دارید. ارزش شما این نیست که فدای آب و خاک بشید یا فدای انسان و قلدر دیگری بشید. اگه جانتون را فدا کنید، فقط در مقابل خدا حق دارید جان دارید. هر کاری دیگه بکنید اشتباه کردید، ضرر کردید، خیلی ضرر. این بینش اون وقت میگه این زندگی که حالا دارید که یک زندگی اجتماعیست، مقررات میخواد. دیگران هم گفتن، فیلسوفان سیاست هم گفتن جامعه مقررات رو هم. اما مقررات اون کسی که شما رو آفریده بهتر میتونه مقرراتش رو تعیین کنه. شما وقتی میخواد برای زندگی خودتون مقررات وضع کنید، مثل بیماریست که برای مداوای خودش بخواد نسخه بنویسه. اون نمیدونه چی باید استفاده کنه، با چه وضعی تا بهتر بشه. اون کسی که او را ساخته بهتر میدونه. پس قانون لازم است، اما بهترین قانون اون است که اون کسی که انسان را ساخته قانونش را تعیین کنه. تا اینجاها تقریبا همه ادیان، همین ادیان توحیدی که ما میشناسیم، یهودیت، نصرانیت و اسلام و مجوسیت طبقی روایتی، اینا ادیان توحیدی هست. اینا همه همینا رو میگن. آدمیزاد عمر ابدی داره، دوباره زنده میشه، تا بی نهایت زنده خواهد بود. قانونم را خدا فرستاده. اما در کمیت و کیفیتش اینا یه مقداری با هم اختلاف داره. خب در مقابل انبیاء یه عده ایست صاف و صریح گفتن شما دروغ میگید، میخواد ما رو فریب بدید، میخواد شما بر ما تسلط پیدا کنید. این شگرد جدیدیه، میخواد شما بر ما حکومت کنید. نخیر نمیذاریم، هم کاری که پیشینی آن پدران ما کردن همراه میکنیم. داستان اینجور اقوام در قرآن مکرر ذکر شده. سوره شعرا رو ملاحظه بفرمایید، یکی یکی از اقوام نقل میکنه، بعدم نهایتاً به عذاب مبتلا شدند و از بین رفتند. الحمدلله ما جز کسانی هستیم که حالا به برکت لطف الهی و خدماتی که پدر و مادرمون و اجدادمون و معلمین و بزرگانمون انجام دادن، ما فهمیدیم که اینا راست میگن. پیغمبر اسلام کامل ترین دین را از طرف خدا آورده، ما باید بپذیریم تا سعادت دنیا و آخرت ما تأمین میشه. الحمدلله این را تا اینجا شما اومدیم. انشاءالله خدا این ایمان را ثابت بداره در هممون و معرفتمون بیفزد. اما همینطور که عرض کردم، این پیغمبر با همه زحماتی که کشید برای ترویج این دین و نجات امت آخر الزمان از فسادها و انحرافها و پستیها و ذلتها، بعد از 23 سال چشم از دنیا فرو بست و از همون موقع زوایایی در کنار مسیر صحیح اسلام رسم شد. باز ما خدا را شکر می‌کنیم که به برکت رهبری‌های ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین ما توانستیم متن اون صراط مستقیم را بشناسیم و دنبال کنیم به رهبری علی بن ابی طالب و فرزندانش صلوات الله علیهم اجمعین. ریشه‌ای ترین اختلافی که بین مسلمان‌ها از روز رحلت پیغمبر اکرم پیدا شد این بود. همه قبول داشتند که قانون قرآن را به همه عمل کنند. هیچ که با این مخالف نبود. لااقل در مقام ادعا همه قبول داشت. پس قانون قانون خداست. اون چه در خود قرآن مطرح آمده، اون چند پیغمبر از طرف خدا بیان فرموده، سنت پیغمبر، اینا همه قبول داشتن. اولین اختلاف این بود که مجری قانون کی باید باشه. چه قانون که خود به خود اشاره میشه، یه مجری میخواد، یه کسی باید بگه قانون این است و متخلف را جلوشو بگیره، پیشگیری کنه از تخلف، بعد هم اگر تخلفی ها بشد مجازات کنه. بلا قانون روی کاغذ نوشته چه فایده‌ای داره؟ یک کسان معدودی، یه 7-8 نفری، اینا گفتن که 70 روز قبل از وفات پیغمبر، پیغمبر ما از عهد و پیمان گرفت که مجری قانون بعد از من علی است. در قدیر 70 روز یا 71-72 روز از وفات پیغمبر مونده بود. جریان قدیر تا وفات پیغمبر 2 ماه و 10 روز این دوران فاصله شد. گفتن و پیغمبر پس علی را معین کرد برای چی رو؟ گفت من کنت مولا فعلی و مولا. چند نفر بودن؟ سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و عباس و خود علی هم که مشغول تجهیز پیغمبر بود. اونا دیگه گفتن نه بابا، اون حالا یه چیزی پیغمبر زمان خودش بود احترامی داشت، حالا باید جانشین رو به پیغمبر تعیین کنیم. خب چیکار کنیم؟ بالاخره اختلاف شد بینه انصار و مهاجرین، اونا گفتن باید از ما باشه، اون گفت از ما باشه، گفت نه تو دوتا باشه، یکی از ما باشه یکی از شما. و درگیری هایی شد که تو تاریخ اومده، گاهی در بعض جا گفتن شمشیر هم به روی هم کشیدن. بالاخره چند تا پیرمردی که محترم بودند و پدرزنای پیغمبر بودند و اینا قضیه رو به این صورت حل کردن که پیرمردترینشون جناب ابوبکر بشه جانشین پیغمبر. ایشون دست شو بلند کرد، بیعت کرد و دیگران هم تبعیت کردند، قضیه را خاتمه دادن. این جریان اتفاق بود. این معنیش چی بود؟ معنیش این بود که مجری قانون هم خدا باید تعیین کنه یا این مردم تعیین میکنه. قانونش رو میگفتن باید قانون خدا باشه. مجریش چی؟ این اولین اختلافی بود که بین مسلمان ها میشه. اینایی که اومدن خلیفه اول رو تعیین کردن، اینا مشرک نبودن، یهودی نبودن، نصرانی نبودن، همین یاران پیغمبر بودن که تو جنگ ها شرکت کردن و اسلام را به اون وضعیت رسونده بودن، در همه جا حضور داشتن، کمک میکردن. اختلاف نظری شد که آیا ما باید مجری قانون تعیین کنیم، حاکم تعیین کنیم، یا خدا تعیین کنیم. بالاخره اون شد اون چه شد که تا امروز ادامه داره جریانش. بنابراین اگر بگیم اولین هسته این تفکر که تعیین حاکم به عهده مردم است، از روز وفات پیغمبر بسته شد. کم کم به خود قانون هم کمابیش سرایت پیدا کرد، چون همین خلفایی که نسبت سببی با پیغمبر داشتن، پدر زن پیغمبر بودن، پیرمردهای محترمی بودن، اینا همین ها وقتی به خلافت رسیدن خودشون قوانینی را وضع کردن، دستوراتی، امر و نهیایی دادن که نه خدا گفته بود نه پیغمبر. صریحا گفتن متعتان کانتا علی عهد رسول الله و انا احرمهما. حج تمتع زمان پیغمبر بود، متعه ازدواج هم زمان پیغمبر بود، اما من اینا را حرام میکنم. یعنی قدرت خودشون را به قانون گذاری هم توسعه دادن. و بالاخره شد این جریاناتی که میدونیم. بعد دوران باز سلاطین و تناوب سلسله های سلطنت پیش آمد تا امروزی که ما درش زندگی می کنیم. آخرین سلسله سلاطین در این کشور اسلامی منقرض شد 34 سال قبل. در طول این 1400 سال باز سلاطین بودن که به نام دین حکومت میکردن، تا اونجایی که حرفشون پیش میرفت و اینا هم میتاختن. بعد از این 1400 سال یک تحول دیگری در عالم اسلام دید. گویا، حالا اینا کلام ادبی تلقی کنید، شعرگونه تلقی، گویا پیغمبر اسلام از نو متولد شد. گویا جامعه اسلامی از نو میخواد متولد بشه. مطالبی مطرح شد که خیلی به گوشها آشنا نبود، در این که قوانین باید 100% قوانین اسلامی باشه. خب این پیرمردا، پیر قدیما، مقدسین، اینا خیلی میپذیرفتن، ولی معمولا روشن فکرها و اینا هم بسید حرفا چیه؟ امروز که این حرفا نمیشه، همه دنیا مردم قوانینشون تعیین میکنند، قانون خدا 1400 سال پیشتر ولی میشه همین چیزی. ولی مهمترش و چیزی که دیر باورتر بود این بود که کسی که میخواد در رأس هرم قدرت قرار میگیره باید معزون از طرف خدا باشه، ولی هیچ کسی حق نداره در دیگر حکومت کنه. لازمه حکومت این است که فرض کنید حالا اون قانونی که میخواه اجرا کنید، اگه کسی تخلفی کرد اقلش جریمه مالی مال ازش بگیره. خب به چه حق مال کسی رو میخواد بگیره؟ شما قانون گفته، قانون کی بوده؟ اون شما وضع کردید. شما چه حق داشتید برای دیگران قانون وضع کنید؟ حالا قانون وضع کردید، به زور باید بگیرید ازش، نه زندانش میاندازید. چه حق دارید کسی را در زندان محبوس کنید، از زندگیش، از خانوادش جدا کنید؟ تا برسه به قوانین کیفری که بعضی هاش در اکثر قوانین فعلی عالم هم هنوز قانون اعدام وجود داره، هنوز در خود آمریکا قانون اعدام وجود داره. خب میخواد کسی را اعدام کنید؟ اینو خدا خلق کرده، خدا روح بهش داده، شما چه حق دارید بگیرید؟ این قانون باز پارلمان باز و پارلمان مثل شما هستن آدمی هست. ما که خدا نبودن. شما این قانون رو میخواد درباره دیگری اجرا کنید، صاحب این شخص باید اجازه بده. او باید بگه دست دوز رو ببرید، زناکار رو تازیانه بزنید، یا کسی رو حبس کنید یا جریمه کنید. چون او بهش داده حق داره بهش بگه، دیگران چه حقی داره؟ پس اگه بنا شد دستگاه حکومتی باشه و همه این هرم قدرت به یک نقطه منتهی بشه، اون نقطه باید مأذون از طرف خدا باشه. اگر این نباشه هیچ فلسفه حقوق و سیاستی نمیتونه این را توجیه کنه که چرا یک کسی بر دیگری حکومت میکنه. آخرش اینه که اکثریت 50% به علاوه یک مردم اینجور گفتن. خب 50% منهای یکم اونجور دیگه گفت. و چه حق داره چون این 50% به اون 50% حکومت کنیم. این 50% تعیین کردن حالا 50% رای دهندگان که این شخص حکومت کنه. خب خیلی که مثلا زیاد رای میارن در یک کشور 70 میلیون مثلا 20 میلیون. خب 20 میلیون برای 70 نفر، برای 70 میلیون چه حق داره حکومت کنه؟ تفسیر یعنی توجیه عقلانیش چیه؟ تا اونجایی که عقل بنده میرسه و 80 سال عمرم اجازه میده، هیچ توجیه معقولی برای این نظام‌های حکومتی بشری وجود ندارد. آخرش این است که برای جلوگیری از هرج و مرج جامعه راهی بهتر سراغ نداریم. این آخرین حرفش. یعنی هر چی ما اندیشیدیم، فکر کردیم، تجربه کردیم، بهتر از این نمیشه. خودشون هم قبول دارن که هزارها عیب هم داره. همین دموکراسی است که الان شما در کشورهای اروپایی و آمریکا می‌بینید، با این مخالفت‌هایی که خود همین مردم رای دهنده اومدن علیه اون حکومت‌های خودشون دارن ابراز می‌کنن، اعتصاب‌های قضایی اومدن. چه توجیهی داره؟ من تا به حال ندیدم یک توجیهی، نشنیدم یه توجیه معقولی که بگن این دلیل عقلی قاطعی داره، باید اینجور باشه. آخرین و بهترین توجیهشون این است که ما راهی بهتر از این سراغ نداریم. این نسبتا ضررش کمتره. این آخرین توجیه. اما اسلام آمد و امروز پرچم داره اسلام در این عصر امام رضوان الله علیه فرمود توجیه معقولینه، ما همه مخلوق خداییم. خدا باید اجازه بده در مخلوقاتش تصرف کنه. اون کسی که میخواه حکومت کنه باید مأذون از طرف خدا باشه. مگه میشه هم چیزی؟ بله. خدا اول پیغمبر رو تعیین کرد. گفت النبی اولا من المؤمنین من انفسهم. و اطیع الله و اطیع الرسول. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن الله. پیغمبری که خدا میفرسته این حق حکومت بر مردم داره، معزون است از طرف خدا. حالا در چه شرایطی؟ خب اون تفاصیلی بید. تا اینجا همه مسلمان ها قبول داره. هیچ مسلمانی رو ما سوال نداریم که گفته باشه پیغمبر در زمان خودش حق حکومت نداشت. و همه هم معتقدن این حق را خدا بهش داده. اما بعد از پیغمبر همونطور که عرض کردم اختلافات شروع میشه. بعد از پیغمبر آیا خدا کسی رو تعیین کرده یا نه؟ ما شیعه ها معتقدیم بله. بعد از خدا کسی را تعیین کرد که به منزله خود پیغمبر. انت منی به منزله هارون من موسی. همه چیز را غیر از نبوت مثل پیغمبر. بعدش هم 11 فرزند یکی پس از دیگری خدا اینا رو تعیین کرد. اما عملا مردم نپذیرفت. در 25 سال اول که راحت تخلف کردن، بعدم که با علی بیعت کردن میدونید 5 سال کمتر از 5 سال حکومت کرد، عمده شد در جنگ ها با همه مسلمان ها سپری کرد. پیغمبر جنگش با مشرکین بود، اما علی در 5 سال کمتر حکومتش با خود مسلمان ها جنگه. کسانی که مردم فکر کردن اینا هم همتراز علی هستن، مثل طلحه و زبیر که اینا جزء اون شورای ششنفری بودن که خلیفه دوم تعیین کرده بود، اینا در ردیف هم داشت، علی و عثمان و طلحه و زبیر، اینا با هم، علی با طلحه و زبیر با همسر پیغمبر. کار به اینجا رسید. بالاخره بعد همین جریانم تو ادامه پیدا کرد تا دستگاه سلطنتی رسمی داشت. دیگه مسئله انتخاب و رأی و بیعت و این حرفا نبود. یک کسی که میمرد پسرش سلطان بود. سلاطین بنی عباس جو بود. بعد هم سلاطین دیگه که در ایران و کشورهای دیگه بود. اما امروز بار دیگه میخوام عرض بکنم که فرق انقلاب ما و انقلاب دیگه خیلی تفاوت داره. بیش از تمنی دو عباسی تفاوت قیمت داریم. یا سعد ریشه میگه اون حرف انبیا باید زنده بشی. قانون باید قانون خدا باشی، مجریش هم باید از طرف خدا معزول باشی. اسم این تئوری شد چی؟ ولایت فقیه. اونجایی که دسترسی به خود امام معصوم ندارید، کسی که اشبه به امام معصوم است در علم و تقوا و مدیریت، اون را خود امام را تعیین کردید. مثل اینکه ما زمان حیات امام معصوم باشیم در حسنی کشوری که از اجزای یک دولت اسلامی هست، برای اینجا یک حاکمی تعیین کنیم. مثل اینکه فرض بفرمایید امیرالمومنین حاکمی برای مصر تعیین میکرد، برای کوفه تعیین میکرد، برای ایران تعیین کرد. علی اگر گفت از فلان کس اطاعت کنید، امیرالمومنین امام معصوم حاکمی فرستاد برای ایران، گفت از این شخص بفرمایید اطاعت از او چطوره؟ اگر اطاعت علی واجبه، اطاعت نایبش هم واجبه. او فرستاده دیگه. و رد علیه کرد علینا، مخالفت با او مخالفت با ماست، ما گفتیم اینجوره، اونم از خودمون نگفتیم، از خدا گفتیم. حکومتی بعد از هزاران سال تحقق پیدا کرد با این ایده، یه چیزی خیلی نوی در عالم به شمار می رفت. البته کسانی دیگری هم از این زاویه دیگری نگم که گفتن ارتجاع است، بازگشت به 1400 سال پیش، اونم یک روی سکه است. بله ما میگیم طلا طلا است، 1000 سال پیش کشف شده باشه، از معدن استخراج شده باشه یا امروز استخراج بشه، طلای قدیمی از ارزشش نمی کند. حق حق هست، هر وقت به میدان بیاد و مورد توجه قرار میگیره. به هر حال پس اصل این انقلاب تفاوت بنیادی جوهری دارد با انقلاب های دیگری. در مثل امروزی امام در بهشت زهرا فرمود من از حقی که خدا به من داده حکومت تعیین خواهم کرد. البته برای اینکه دیگرانی هم در این کشور زندگی میکنن که مسلمان نیستند یا شیعه نیستند و اونها هم در این انقلاب مشارکت داشتند، فرمود و اعتمادی که مردم به من کرد، یعنی هم ثبوتاً قانوناً حق الهی دارم در اینکه حکومت رو تعیین کنم و هم اینکه مردم از من میخوان اینا. یعنی در فرهنگ بین المللی این بهترین سند هست که این مردم هستن که از ما میخوان. در فرهنگ الهی این است که خدا برای ولی فقیه چنین حقی را قرار داده. این مطلب حالا شاید سن شما اختصار نکنه. اوائل انقلاب با یک ویژگی خاصی، با یک حرارت خاصی، با یک شور خاصی، اوائل نهضت ارز کنم، از همون اوائلی که حرکت امام شروع شد 50 سال قبل، کم کم شد اصلا شعار انقلاب ایران و بعد حکومت ایران در همه عالم به نام حکومت ولایت فقیه شناخته شد. همه اینا را چیزای واضحی بود، من نقلم قصه گفتم برای شما. اگه کسانی سنشون اقتضا میکرد، بعضی از این را دیده بودن، اونای هم سنشون اقتضا نمیکنه لااقل شنیدن یا خوندند. اون نکته‌ای که من میخوام از اینا استفاده کنم در این جمع عزیزان، در این روزی که نمیدونم باز روز دیگری مثل این روز نصیب ما بشه که خدمت شما برسیم یا نه، اون نکته اینه: پیغمبر اسلام 23 سال زحمت کشید مردمی را از اون ذلت، از اون پستی، از اون فساد اجتماعی، دخترکشی، غارتگری نجات داد، رسوند به جایی که بر قیصران روم و کسراها و اسروان ایران اینا پیروز شده. هنوز بدنش دفن نشده بود، انحراف پیدا شد. خود پیغمبر 70 روز یا 72 روز قبل از وفاتش از مردم بیعت گرفته بود، سریع بلند کرد جلوی مردم، صبر کرد تا اونایی که رفتن برگردن، اونایی که نیومدن جمع بشن در کنار اون آبشخور قدیر. چه خبره؟ چیه؟ چی شده؟ من کنت مولا فهادا علی مولا. 70 روز بعد همین پیروان علی پیغمبر، همونایی که صف اول نماز شرکت میکردن، فراموش کردن یا فراموشاندن، انگار نه انگار که مسئله نمیست. ما خودمون بشینیم جانشین رو پیغمبر تعیین. این یعنی چی؟ یعنی خدای متعال در این عالم برای ما انسان‌ها اونچنان فضای بازی آفریده که بتونیم ورق رو از این طرف به اون طرف بکنیم. امتحانه. امروز اینجوره، فردا اینجوره. کی؟ همین ما جنس دوپا، همین ما مسلمان ها، همین ما انقلابیین. مگه اونایی که در صحیفه جمع شدن اینا از کجا اومده بودن؟ مگه انقلاب اسلام به دست کی انجام گرفته بود؟ یکیشون علی بود، خب بقیهشون این همه مسلمان ها، پیرمرد، جوان، مرد، زن، همین ها بودن که رفتن خلیفه تعیین کردن. یعنی چی؟ یعنی اگه خدا به ما اسلام را شناساند، تشیع را شناساند، امام را به ما شناساند، خیال نکنیم کار تمام است. همین بنده و جنابالی میتونیم تغییر مسیر بدیم. چطور میشه؟ خب دلائلی. حالا موقع بحثش نیست، شاید همه شما عقل ما نرسید، اما کم و بیش تجربه کردیم، دیدیم چه چیزه. شاید مهمتر از همه تعلق به دنیا هست، یا ثروت، یا مقام، یا بعضی از تمتعات دیگه. چشم آدم رو میبنده. گاهی یک شخص در یک پست یک روز یه حرفی میزنه، فردا حرفش رو عوض میکنه. کلامش محفوظه، نوارش مضبوطه. یه روز دیگه من مصلحتش نیست، خاطرشون هم جمعه که مردم فراموش میکنن، یادشون. هر وقت مصلحت عمومی هرچی لازم بود میگی. البته کمامیش همینطورم هست، بسیاری از مردم مطالب فراموش میکنن. مگه بعد از داستان قدیر رو بعد از 70 روز فراموش نکنه؟ ما هم خیلی تافته جدا بافته نیستیم. ما هم احتمال انحراف، احتمال مغلوب شدن در مقابل هواهای نفسانی، در مقابل عوامل اجتماعی، در مقابل جوسازی ها، در مقابل تبلیغات، احتمال این که ما هم منفعل بشیم خیلی کم نیست. پس به هوش باشیم، از این جریانات گذشته درس بگیریم. فرض کنیم اگه ما زمان پیغمبر اکرم بودیم و روز رحلت پیغمبر را دریافت کردیم، یه جوری دیگه حرکت میکنیم. امروز مواظب باشیم به همون دام هایی که گذشتگان افتادند ما مبتلا نشیم. بازی هنوز تمام نشدیم. تا این عالم این عالم است و انسان دوپا روی زمین زندگی میکنه، بازی امتحان سر جاش. همه چیز عوض میشه، اما سنت امتحان عوض شدنی نیست. شما اول عمرتون هست، یک عمر در این عالم انشاءالله به سلامتی و موفقیت زندگی خواهید کرد، اما این درس از پیرمردها به گوش داشته باشید. ما هم روزی جوان بودیم، ما هم مراحلی را در زندگی گذراندیم، عبرت‌هایی از تاریخ گرفتیم، از حوادث عالم گرفتیم. وقت ما سپری شده، نوبت شماست. اگر راه خدا را، راه پیغمبر را، راه علی را ادامه بدید، سعادت دنیا و آخرت خواهید داشت. اگر زاویه باز کردید، ضمانتی برای موفقیت نخواهد بود. بنابراین وظیفه ما این است اول سعی کنیم راه پیغمبر را بهتر بشناسیم. به همونی که تو مکتب خونده خون یاد گرفتیم، اصول دین 5 تاست، فروع دین 8 تاست یا 10 تاست، این اکتفا نکنیم. هر روز سعی کنیم چیزی از معلومات دینیمون افزوده بشه. سعی کنیم راه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین را بهتر بشناسیم، بهتر دنبال کنیم. امروز نماد راه اهل بیت وجود مقدسه، مقام معظم رهبری حفظه الله و ایده اوست. این نماد راه علی است. گوش و چشممون متوجه اشارات و بیانات ایشون باشیم. اگه دیدیم داریم زاویه باز میکنیم، تأمل کنیم. اگه کسانی ما را به خطوط انحرافی، زوایای قریب و بعید میخوانند، دقت کنیم. مبادا همین انحرافات باشد که در سقیفه شروع شد و تا 1400 سال ادامه داشت، هنوز هم بقایاش به کجا بیانجامه خدا میدونه. و کافیست که همین بعد از رحلت امام تا امروز شما ملاحظه بفرمایید، این کسانی که از طرف امام و بعضی هاشون به دست امام به مقاماتی رسیدن، کارشون به کجا رسیده؟ کسانی که به مستقیمن از طرف امام امر داشتن، مسئولیت داشتن، کارشون به اونجا رسیده که اصل این نظام را به باد بده. من و شما هم تافته جدا بافته نیستیم. این خطرها لای من و شما هم هست. تصمیم بگیریم در راه حق استوار باشیم. استقامت داشته باشیم. تا خدا انشاءالله همه ما را در پناه امام زمان از همه آفات و منیات حفظ کنه. پروردگارا روح امام را با انبیا و اولیا محشور بفرم. هر روز و هر ساعت بر علو و درجات او بیفزا. سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولی عصر بر سر ما مستدام بدار. ما را از هر گونه لغزش و انحراف حفظ بفرما. در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.